بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و تحیات خدمت حضار عالی قدر، خانم ها و آقایان، و خرسندم از این که توفیقی است ان شاء الله پیرامون دو واژه‌ای که بسیار جایگاه رفیعی دارند در ترکیب این دو واژه ان شاء الله ساعتی رو خدمت عزیزان طی کنم. عنوانی رو که برهان پیشنهاد شد و انشاءالله خدمت بزرگواران تقدیم خواهد شد با عنوان نقش محبت در تربیت، عرایزم رو انشاءالله تقدیم خواهم کرد. استحضار دارید که شاید بتوان ادعا کرد که نه قطعا ادعا کرد که مقوله محبت از ویژگی های منحصر انسانی است. به این دلیل که در میان آفرینش الهی فرشتگان محبت رو درک نمی کنند آنگونه که انسان محبت رو می فهمد و باید به مدد گرفت از سخن دلنشین رند شیرازی و گفت فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی، بخواه آدم ریست. فرشتگان الهی دارای علمند، دارای عقلند، اما از عشق و محبت فارغ. پدیده های دیگر خلقت رو که می نگرید، حیوانات نیز کشش ها و جذبه هایی دارند در روابط خودشون، اما صرفا غریزه است. لذا نام دادن محبت به چنین کشش ها و جذبه هایی هرگز روا نیست و کسی هم ادعای اون رو نکرده است. به همین خاطر میتوان استوار گفت که عنصر محبت از ویژگی های منحصری است که خداوند خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند. در آب و گل انسان عنصر محبت رو عجین کرد و قرار داد. هنگامی که عقل، علم و محبت کنار هم می نشیند، حیات انسانی آغاز می شود. علم، عقل، محبت، این مثلثی که می توان گفت عمده حیات انسانی مبتنی بر این سه عنصر و سه مؤلفه است. ذات حق جوری به گونه ای وجود انسان را آفرید عزیزان که دو نیاز را از ابتدا در خود به شکل جدی حس کرد و خداوند به او تعلیم داد این دو نیاز رو. من چون دوستان عزیز اون تتمه از منظر قرآن رو هم اضافه کردن، من نگفته بودم که نقش محبت از منظر قرآن باشه. حالا از حال لطف فرمودن من یه استشهادات قرآنی هم به سخن می افسایم که با عنوان مطرح شده هم منطبق باشه خدمت خانم ها و آقایان. خطاب اولی که خداوند به آدم سلسله ما آدمیان کردان بود که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم تو و زوجت ساکن در جنت شوید. دقت بفرمایید اینجا دو ویژگی دیده می شود که دو نیاز عمده درونی ما آدمیان تا امروز است. یک، نیاز به جایی و مأوایی که این تن در اونجا قرار گیرد. دو، نیاز به جایگاهی که جان و روح انسان آنجا قرار گیرد و دمساز باشد، یعنی نیاز به منزل و نیاز به منزلت. این دو نیازی بود که خداوند با این آیه در روز اول به آدم بازگو می کند. یا آدم اسکن انت، ساکن شد تو و همسرت جنت را. نیاز به منزل داری و نیاز به کسی داری که خودت رو در دل او قرار دهی. این تن نیاز به جایگاهی به نام منزل دارد، اما آدمی در پیان از عزیزان که دلی رو بیابد که محبت خودش رو در اون دل قرار بدهد و بخشی از دل خودش رو به صاحب اون محبت از اون سو بسپارد. این ویژگی انسان از روز نخست است. اگر آدم ساکن مسکن می شود در کنار اون زوج است. که جایگاهی است که این محبت و دل در او قرار میگیرد. و چه زیباست که در کلام عرب به خانه چه میگویند؟ بیت. از اسامی همسر که مظهر مهر ورزی است در کلام عرب بیت است. جوان عرب به دیگری میرسد و میگوید هلک بیتون؟ معنا نمیشه که خانه داری یا نه، معنا میشه همسر داری یا نه. یعنی بیت بیت، خانه و همسر هر دو بیتن، منزل و منزلت. این ویژگی رو خداوند در ذات انسان قرار داد. باز برای دوستان آشنای با مقام شامخ رزنی، هنگامی که پیش روی مقام بارکشون می‌نیستید، چه اینجا چه هر جا در زیارت معصومین، استوارترین متقنترین زیارتی که ما در معارف اسلامی و شیعی داریم زیارت امینالله است. از فقرات این زیارت این است که محبتن به صفت اولیائک، محبوبتن فی عرض که و سمائج. خدایا من رو دوستار و شیدای بندگان برجسته خودت قرار بده، اما من را محبوب و دوست داشته شده در زمین و آسمان قرار بده. دو نیاز مطرح میشه. ما نیاز داریم که دوست بداریم و دوست داشته شویم. محبت رو بچشانیم و محبت رو بچشیم. محبتن لصفت اولیائج، محبوبتن فی ارزک و سمائج. در حقیقت باید گفت که این محبت ریشه بسیاری از مسائل است در وجود انسان. من دریغم نمیاد که عرض کنم خدمت دوستان عزیز به روش خودم که واژه محبت رو هنگامی که نگاه میکنیم از ماده حب، از ماده حب می آید. حب یعنی دانه. اگر هر جوانه است، اگر هر رویشی است، از کجا آغاز می شود؟ از دانه آغاز می شود، از حب آغاز می شود. محبت سرمنشأ و سرریشه جوشش و جنبش در میان انسان هاست و باید گفت آدم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این جلوه محبت است که در زندگی انسان کارستان و کارها می کند. من اگر بخوام ادامه بدم این مقوله رو باید خیلی صحبت کنم خدمت دوستان، اما به دلیل این که می خواهیم ورود به مورد بحث خودمون بکنیم، به این شیوه عرض می کنم که در میان ارتباط ها، یعنی ارتباط بین انسان و انسان، ارتباط بین انسان و خدا، قبل از این دو ارتباط شاخص وجود ماست. در رابطه انسان با خداوند اون ویژگی مهمی که میتواند عیار این ارتباط رو به اوج برساند و نابترین جلوه از ارتباط انسان با خدا رو رقم بزند، کدام ویژگی است که چنین کاری میکند؟ محبت. محبت عزیزان، یعنی هنگامی که نگاه میکنید صحیفه نورانی وحی، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اونها که ایمان آوردند در مهر ورزی و عشق ورزی و محبت با خداوند به نهایت شدت و اوج میرسند. یعنی زیباترین و عالی‌ترین عنوانی که رابطه ما رو با خداوند مستحکم میکنند عنوان محبت و کیمیای محبت است. عزیزان، بندگی مبتنی بر محبت آدمی رو به جایی میرساند که محبوب خدا میشود. یعنی محبت از آن سو می آید که عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. و کار آدمی به جایی می رسد که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. به جای آدمی رو خداوند از برکت محبت دو سویه می رساند که حد و اندازه‌ای برای اون متصور نیست. در حوزه ارتباط بین انسان و خداوند، پرین که آدمی رو، بالی که آدمی رو به اوج و تعالی میرساند، بدون تردید عزیزان من محبت است. در حوزه بین انسان و انسان و ارتباط بین انسان و انسان هم باز هم باید گفت تسهیلگر اصلی، عامل اصلی که مهمترین کاتالیزور و تسریع کننده واکنش ارتباط است، باز هم باید گفت بیگمان عنصر محبت است. این محبت است که هنگامی که بین انسان ها می جوشد، پایدارترین، استوارترین و جدیترین و مؤثرترین روابط رو رقم می زند و شکل می دهد. به همین خاطر در زبان دین هم قصه همین است. شاید زیباترین تعبیری که خداوند در این جهت مطرح میکنه و بازگو میشه برای مؤمنین همان است که میفرمایید انما المؤمنون اخوه. این اخوتی که بین جامعه ایمانی مطرح میشه حاکی از همین قصه است، یعنی بیان کننده این معناست که محبت به گونه‌ای بین آحاد جامعه ایمانی باید باشد که گویا حالت اخوت و برادری است. بسیار صاحب نظران علوم اجتماعی، علوم انسانی، پاره از روانشناسان در بعضی از مکتب‌ها که شرح و بیانان گسترده است به این نکته بسیار معتنی هستند که معتقدند شاید مؤثرترین روابط که به نوعی اگر از نگاه روانشناختی نگاه کنیم در مبحث مشاوره خودش رو بخواد نشان بده بین انسان و انسان در مقام مشاوره، کسانی مانند پاتریس معتقدند که باید گفت رابطه مشاوره هنگامی مؤثر است که رابطه عاطفی انسانی است، نه رابطه علمی تکنیکی. یعنی هنگامی که اون عواطف که جایگاه اون جان و دل آدمی است می آید، می جوشد، به حرکت وادار می کند، ارتباط تسهیل می شه، مؤثر می شه و پایدار می شه. اینجاست که می تواند انسان راهنمایی کند. علت هم کاملا طبیعی است. بگذارید کامل کنم سخن رو و وارد فصل دوم بشم. هنگامی که به دقت نگاه می کنیم این نکته کاملا محرزه برای ما که جایگاه محبت عزیزان زبان نیست، جایگاه محبت دست نیست، جایگاه محبت خانه محبت اینها نیست. اینها نشان دهنده محبت است، عواملی است که می تواند محبت را نشان بدهد، علائم وجود محبت است. و الا جایگاه محبت کجاست؟ جان، دل و قلب آدمی و روح انسان است. مطمئن‌ترین جا برای یه مظروف ظرف دل است. به همین خاطر می‌بینید خداوند سبحان جایگاه ایمان رو کجا معرفی می‌کند در قرآن؟ لا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. این قلب است که جایگاه ایمان است. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگویند، این جماعت بادیه نشین میگویند که ایمان آورده ایم. قالت الاعراب آمنا، پیامبر به اینها بگو شما ایمان نیاوردید بلکه بگید اسلمنا، ما اسلام آوردیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهای شما وارد نشده است. این جان و قلب انسان است عزیزان که شریفترین مظروف رو که ایمان است در خود نگاه می دارد. محبت هم چنین چیزی است. جایگاه حقیقی محبت قلب است، نه زبان و اجزا. لذا اصیل، پایدار، جدی، با قوت در عرصه روابط انسانی محبت خودنمایی می کند و نقش خودش رو ایفا می کند. و حتی میتوان گفت که استعذار دارید، بالاخره ما دو بهره داریم، یه بهره هوشی داریم، یه بهره عاطفی داریم، یه ایکیو داریم، یه آیکیو داریم. صاحب نظران معتقدن که آیکیو یا بهره هوشی هنگامی به فعالیت جدی میرسد که انسان از بهره عاطفی برخوردار باشد. یعنی اگه انسان بهره عاطفی جدی نداشته باشه، اموشنال رو نداشته باشه، اون الکتریکال نمیتواند به کار او بیاید. جنبه مکانیکی پیدا میکنه استعداد انسان و هوش انسان. اما هنگامی که بهره عاطفی در وجود انسان شکوفا میشه، ذریب اون بالا میاد، جایی است که بهره هوشی انسان هم کارایی بهتر و مؤثرتری خواهد داشت. اما هنگامی که این محبت با تمام خصوصیاتی که عرض کردم خدمت دوستان که یک گذاری بود بسیار کوتاه مقدمه وار خدمت خانم ها و آیان، به حوزه مقوله‌ای به نام تربیت میرسد. مقوله این که باز این مقوله هم بدون تردید باید گفت از ویژگی‌های عمده انسان است. یعنی در مجموعه پدیده‌های آفرینش هیچ موجودی سهم وافر و بسزایی از تربیت مانند انسان ندارد. تربیت پذیرترین پدیده خلقت انسان است. به حدی که هنگامی که این سیر تربیت او را نگاه می‌کنید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. کلمه احسن افعل و تفصیل از ماده حسن است. اسفل افعل و تفصیل از ماده سفل و پستی است. این موجود موجودی است که تربیت او تا بالاترین حد حسن و محاسن تا پست‌ترین حد سقوط و رذالت در حال حرکت و تغییر است. هیچ پدیده در خلقت چنین جایگاهی رو نداره و این بردار شخصیتی برای او متصور نیست. نه فرشته‌ای، نه حیوانی، نه موجودی، نه هیچ پدیده دیگری در نظام آفرینش. این انسان که در مقام تربیت، تربیت پذیرترین پدیده خلقت است، هنگامی که نقش محبت در تربیت او دیده می شود شگفت آن. به اینجاست که باید گفت خداوند چه کرده است با وجود انسان و چه موهبتی رو با آدمیان عنایت کرده است. هنگامی که عزیزان دیگه محبت می جوشد در وجود انسان، تأثیر گذاری به بالاترین حد ممکن شکل می گیرد. یعنی در سایه محبت است که تربیت چهره زیبای خودش رو نشان میده و کاملا مهر است که هیچ عاملی و هیچ اهرمی به مقدار تربیت نمیتواند تأثیر و تأثر رو در میان انسانها رقم بزنه. خاطرتون هست یه مقوله‌ای رو از دیرینه نام اون شنیدیم، شیخ اجل سعدی شیراز در تعبیر زیبای خود گفت که مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. ما به مقوله ارادت و این کلمه تو ذهنمون خیلی آشناست. در مقام اثرگذاری تربیتی مربیان، هدایتگران هنگامی موفقند که بتونن ارتباط ارادتی یا همون ارتباط محبتی رو با کسانی که مورد تربیت اونها هستن یا مورد هدایت اونها هستن برقرار کنند. یعنی بدون تردید جان که ارادت رقم می‌خورد، رسانا میشه این محبت، میتواند این ارادت و محبت منتقل کنه از مراد به مرید به معنای واقعی اون، به معنای حقیقی اون، از معلم به متعلم، از مربی به مربا، از والدین به فرزندان. مقوله تربیت رو رساناترین عاملی که میتونه تربیت رو منتقل کنه بدون شک مقوله محبت است. اما من میخوام عرض کنم که خب شاید بعضی از این مطالبی که من عرض میکنم تو این قسمت دوم بدیهی است، انکاری هم نشه، به خصوص همه ما که پدر و مادریم و ما در چنبره محبت نسبت فرزندانمون گرفتاریم. این جمله قدیمی که میگفتن قدیمی های ما خدا رحمتشون کنه که والدین عاشقند و فرزندان فارغ، بسیار جمله درست و دقیقی است. این والدینن که نسبت فرزندانشون مجذوبند، این والدینن که احساس میکنن فرزند جگرگوشه اینهاست، پاره تن اونهاست، قرت عین اونهاست، 14 ساله قرت العین، بالغ نظر علوم کونه، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، و اشعار زیبای نظامی که به فرزندش محمد نظامی بازگو میکند و برای او میخواند. خب این نکته ایست که هممون حس میکنیم چه زیبا کسی اومد پیش وجود مبارک امام صادق. به تنوع عرض میکنم خدمتون روایت رو. بسیار دلنگرانه گفت که ابن رسول الله، من آزرده خاطرم از این که میبینم هنگامی که فرزندان از کف میروند والدین تا پایان عمر قرار ندارن، این سوز و داغ رو بر سینه خودشون میبینن و حس میکنن. شاید بتوان گفت سوزنگیزترین و شررنگیزترین ابیاتی که ما در ادبیات فارسی داریم آنیست که شاعران در فراغ فرزندان از دست رفتشون گفتن، مانند اون که خاقانی شروانی میگوید: صبحگاهی سر خونا به جگر بکشایید، لاله صبحدم از نرگس تر بکشایید. از زیباترین سروده های ادب فارسی اینهاست که سراسر شور و سوز است. فردوسی میگوید: مرا بود نوبت، تو رفتی زده است پسرم. خب این بسیار روشن، والدین این حس رو دارن. اما ابن رسول الله، من نگرانم از این که میبینم وقتی پدر و مادر فوت میکنن ما فرزندان آنچنان در فراغانها نمیسوزیم، نکند ما دچار یه خللی هستیم، ما اون عواطف انسانی رو نداریم که واردین این چنینند و ما آنچنان نیستیم. حضرت همدان آرام بگیر، نگران نباش، این یه امر طبیعی است. به تعبیر بنده عرض میکنم، این یه امر طبیعی است. از تو سوال میکنم، آیا تو جزء وجود پدر و مادری یا پدر و مادر جزء وجود تو؟ گفت بله ابن رسول الله، من جزء وجود پدر و مادرم. پدر و مادر که پاره تن من نیستن. همدم ببین، پدر و مادر هنگامی که فرزند از دست میدن، بخشی از وجود خودشون از دست دادن، لذا میسوزند، اینها دلنگرانند. اما اون طرف هنگامی که فرزند پدر و مادر از دست میده، که بخش وجود خودش از دست نداده، لذا اون تأثیر و اون سور رو نداره. بسیار منطقی و زیبا حضرت این نکته رو منتقل کردن در قالب این جمله لطیفی که مطرح فرمودن. ما همه احساس میکنیم فرزندانمون پاره های تن ماند، اینها جگرگوشه های ما هستن، حاصل عمر ما هستن، تمام این مطالب رو حس میکنیم. بذار مشتاق محبتیم عزیزان و کاملا به این نکته واقف. اما میخوام عرض کنم معذر بارکتون، از اینجای سخن ما در محبت دوچار دو مسیر میشیم. یه مسیر اون به تربیت منتهی میشه و حسن تربیت، یه مسیر اون به سوء تربیت منتهی می شود. من برای تبیین این نکته یه تقسیماتی رو از اینجا به شکل فنی تر در باب محبت خدمت دوستان عزیز باز می کنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اولین تقسیمی که ما در محبت داریم این است که محبت تقسیم می شه به محبت حقیقی و محبت مجازی. محبت حقیقی و محبت مجازی. محبت مجازی کدام است؟ محبت مجازی محبتی است که دو شاخه داره. انسان به چیزی علاقمند است که از اون لذت میبره. من علاقمندم، دوست میدارم آب را، دوست میدارم این نوشیدنی را. شما از کدام خورش لذت میبرید؟ من خورش قرمه سبزی دوست دارم، من خورش بادمجان دوست دارم. میگی دوست دارم دیگه، این محبت دیگه. در آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بسیاری از مفسران ضمیر حبه رو به طعام برمیگردونن نه به خدا. این بزرگواران، این خمسه طیبه، اینها اطعام کردن و یطعمون الطعام مسکین و یتیم و اسیرا علی حبه، وار که خودشون نیازمند به اون طعام بودن، خودشون علاقمند به اون طعام بودن، نه اینکه از سر بی‌حاجتی و به نیازی این رو به کسی بدن. یه نوع محبت اینه که انسان به دلیل لذت بردن از یه چیزی به اون علاقه داره، دوستش می‌داره. مانند این مثال‌هایی که عرض کردیم، خوردن از نوشیدن از مثال جنسی است، امثال اینهاست. شاخه دوم محبت مجازی محبت انتفاعی است. اینه که انسان از چیزی انتفاع می‌بره و همین خاطر بهش وابستگی داره، دوستش می‌داره. مثل خونه، اتومبیل، ویلا، دوستانی که امضای اونها برای انسان کار میکند، اعتبارات اونها برای ما اعتبار سازه، ما به اینها علاقه داریم، دوستشون داریم. این محبت انتفاعی، چون منتفع میشیم از اینها. اما این محبت انتزازی و محبت انتفاعی مجازی اند عزیزان، یعنی اینها نوسان دارند، یه متغیراتی است که اینها رو کم و زیاد میکند. حالا اون لذت است، اون حاجت است، اون نیاز است، با کم و زیاد شدن کم و زیاد میشه و متفاوت میشه. این محبت مجازی است. اما محبت حقیقی محبتی است که دائر مدار حقیقتی است، پایدار، و اون جوهر محبت درش وجود داره. من به زبان ساده‌تر اگر خدمت دوستان بگم، باز هم قرآنی کنیم سخن رو خدمت دوستان عزیز، با حال اینکه کلمه عشق که نهایت محبت است بدون تردید، اگر اشتداد المحبه به لغت عرب مراجعه کنید، میگن اشتداد المحبه علی عشق، اون قله محبت عشقه. آیا واژه عشق تو قرآن داریم؟ نداریم. این کلمه زیبای عربی است، میناگری شده، تراشیده شده. واژه عشق از ماده عشقه میاد، عشقه یعنی پیچک. همینطور که میگیره این پیچک میره بالا، عشق هم وقتی میگیرد دیگه میگیرد، آدمی رو در چنبره خودش قرار میدهد. اما تو قرآن، من در تفسیر عرض کردم، کلمه عشق به کار برده نشده در قرآن، به دلیلی که در زمان نزول قرآن از عشق جز معنای زیبای اون معانی نازیبایی هم اراده می شد. قرآن نگفت که خلط این مباحث نشه، یعنی از اسماء شاعر عرب سوال کردن در جاهلیت عشق چیست؟ عذرخواهی می کنم، گفت حرارت دو بدن، به این خاطر قرآن به کار نمیبره. اما به جای واژه عشق، قرآن در کلام خودش ذاتاً یک کلمه ای رو به کار میبره که فوق‌العاده زیباست و این دقیقاً جایگزین عشق شده است در قرآن. کدام واژه است؟ مودت. کلمه مودت. مودت عزیزان اوج محبت و قله محبت یا همان عشق است. خب نگاه کنیم آیه 21 سوره مبارکه روم. اینو من در بحث‌های تفسیری مفصل داشتم، مباحث ویژه در مباحث خانواده داشتم. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از نشانه‌های الهی این است که از جنس خودتون براتون جفت و زوجی آفریده، از زنان مردان یکسان بدون تفاوت، لتسکنوا الیها، تا آرامش و تسکین رو و امنیت رو از نهاد خانواده و زوجیت شروع کنید و اونگاه پایه این زوجیت چه باشد؟ و جعل بینکم موده، مبنای این همزیستی زیبای تسکین بخش زوجیت مودت باشد. مودت باشد. اونجا باید بحث میکنیم که این مودتی که قرآن بازگو میکند که این اوج محبت است یعنی چه. اولین جمله‌ای که گفته میشه خانم ها و آیان اینه: مودت محبتی است که برای نفس محبوب است، نه برای محب و منافع محب. اگر من کسی رو دوست دارم به خاطر منافع خودم، این محبت هست، مودت نیست. اما اگر من کسی رو دوست دارم به خاطر ذات محبوب، به خاطر شخصیتش، به خاطر استعدادهاش، به خاطر ارزشش، به خاطر مسیرش، به خاطر آیندهش، نام این میشه مودت. زیباترین و عالیترین نمونه اینه. من یه ویژگیشو گفتم از چهار ویژگی مودت، دیگه وقت نیست بگم. به همین خاطر باید گفت عالیترین نمونه این مودت رو خدا در قرآن کجا مطرح میکنه؟ قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربی. با اولیاء خدا و اهل بیت پیامبر و فرزندان رسول خدا و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام نوع ارتباط ما با چی باشه؟ باید مودت باشه. یعنی به گونه ایست که ما اهل بیت را عزیزان برای منافع خودمون نخواهیم. بله اگر من ارتباطی دارم، اگر هرگاه کارم گیر شد، گفتم علی موسی رضا به تعبیر اون دوستانی که میگویم، اگر مشکلی پیش آمد جز بالاخره دست گرهگشای تو یا سامن الحجنج در گرفتاری های زندگی من میرم به دربخانه این اولیاء خدا، اشکالی نداره برم. اما دقت کنید نکند که من علی ابن موسی را برای مشکلاتم میخواهم، یعنی او بنگاه مشکل گشایی من است، بنگاه کارگشایی من است. وا اسفا بر چنین ارتباط و محبتی. این بویی از مودت درش نیست. مودت اون است که وقتی میگید سلام الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی، تمام عظمت، علمیت، تقوا، شخصیت و شکوه این مرد وجودتون رو پر میکنند. حالا چون عظمت و بزرگیش رو میبینید، گاه در این موارد هم میریم محضر اون بارکشون و دست به تمنا هم دراز میکنیم و معتقدیم که تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. این میشه عزیزان من محبت. میشه چی؟ اوج محبت، عشق یا مودت. مودت مصداق واقعی محبت حقیقی است. تقسیمی که عرض کردم خدمت شما، پس بنابراین تقسیم اول، محبت یا مجازی است یا حقیقی. محبت مجازی دو نوع، التزازی و انتفاعی. محبت حقیقی همان مودت. ویژگی مودت چیست؟ اینه که انسان محبوب را برای نفس محبوب میخواهد، نه برای منافع خودش. حالا اون محبتی که در تربیت نقش آفرینی میکنه محبت حقیقی است، نه محبت مجازی. یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر عزیزان، اگر سنخ مهرورزیمون در تربیت فرزندانمون محبت حقیقی باشد، بر مدار منافع فرزند وابستگی ما برای نفس شخصیت فرزندانمون، استعدادهای فرزندانمون، آینده فرزندانمون باشد، ما بسیار موفقیم در این که از چاشنی محبت در تربیت فرزند در بالاترین نصاب استفاده کنیم. اما من عذرخواهی میکنم، ناچارم بگم این رو، یا آگاهانه یا ناآگاهانه ما داریم شیب میشیم، متمایلیم در اکثر موارد به سوی محبت مجازی در محبت فرزندانمون. چطور؟ یعنی میبینید والدین تمام سعی خودشون رو میکنند که فرزندان رو همانند سازی کنند با خودشون. ایدئال ترین شکل برای پدر و مادر اینه که فرزند جا پا خودش میگذارد، بر اوج لذت میگه این خودم، ماشاءالله 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 این خودم شده، سیب دو نیم با رفتاره، منم که بچه بودم همینطور، این این بچگی خودمه. یعنی تمام آرزوش مثل این که خواستش اینه که چاشنی محبت رو به کام بچه بریزد که اون رو مانند خودش کنه، همانند سازی کنه. وقتی فرزندان ما رفتارهای ما رو تقلید میکنن، ما خوشحال میشیم که اینا بزرگ شدن مثل ما دارن عمل میکنن، کارای ما رو دارن انجام میدن. میدونید چه فاجعه ای دست میده؟ این فاجعه اینه که ما دانسته یا ندانسته محبتمون به جای اون که نقش حسن تربیت داشته باشه، سوء تربیت داره. و این بسیار دلنگرانی میآورد عزیزان. یعنی اتفاقی که میفته اگر زنجیره سخن رو من ادامه بدم، آلن شارتیته مهمترین عامل رو در سوء تربیت فرزندان همین میدونه که فرزند در چمبره شخصیت والدینش گرفتار بشه و محدود بشه. من وقتی فرزندم رو به محبت غیر حقیقی و محبت انتفاعی و محبت التزازی میخوام، خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته، خودخواهانه دارم محبت میکنم. یعنی فرزندم رو میخوام برای اعتبار خانوادگیم، برای جایگاه شخصیتیم، برای موقعیتم تو خانواده، میخوام برای اینکه مثل خودم باشه، میخوام برای که مسیر منو طی کنه. یعنی محور محبت کیه؟ فرزند یا من؟ خود منم که محور محبت. نتیجهش چی میشه؟ فرزند ما محدود میشه شخصیتش به قد و قواره خود ما، محدود میشه به اندازه های شخصیتی ما. در شعاع محبت ما داریم محدودش میکنیم، فضای شخصی و استقلال شخصیتی رو ازش گرفتیم، فرصت رشد و تعالی و سرزدن به افقهای برتر رو از فرزندمون سلب کردیم. این توی فضای محدود شخصیتی خودمون داریم رشدش میدیم این فرزند و تربیتش میکنیم. بهانه اون هم چیزی نیست، عنوان نیست، مبارک، بسیار مبارک، و اون هم محبت. اما در حقیقت باید گفت با اسفا از چنین محبتی، این محبت است. اما اگر محبت در مدار مودت قرار گرفت، تمام مصالح، تمام ملاحظات رشد تعالی شخصیت من در نظر گرفته میشه، شخصیت فرزند من در نظر گرفته میشه، نه خود من و سلیقه من عزیزان، نه چارچوب شخصیتی من که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. این نهایت خوشبینانه اگر نگاه کنیم، تو چنین فضای محبتی فرزندان میشن یکی مثل پدر یا مادرش، با یه درجاتی ضعیفتر یا مثل اونها، اما نمیشن اونی که باید باشن. اون رشد و تعالی نیست دیگه در فرزند من. یک محبت مجازی است و حقیقی. محبت مجازی سوء تربیت میآورد، محبت حقیقی حسن تربیت. دو، من دقیقتر اگر خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، نکته دومی که میخوام خدمتون بگم در اینجا، نوع محبت باز از زاویه دیگری قابل تقسیم به تقسیم دیگر. ما یه محبت غریزی داریم عزیزان و یه محبت عقلانی داریم. یعنی یه محبتی است که سرمنشای اون عقل انسان است، یه محبتی است که سرمنشای اون غریزه. محبت عقلانی محبتی است که تکیه میکند بر خرد و عقل. گسترده‌تر اگر عرض کنم، هر جا محبت پشتوانه اون و تکیه‌گاه اون عقل و عقلانیت باشه، پایدار و مؤثر است این محبت. من گاهی در ارتباط به دلیل ابتلا این که با این دوستان جوان دانشجو داریم، بالاخره اینا ترم اول دوم سوم دیگه گرفتار میشن، بعضیاشون دیگه این خط و خال و این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، و اینها گرفتار میشند و بالاخره این محبت ها جوانه میزند و ادعای عشق آتشین میشه و این مسائل رو برای خانواده ها هم بالاخره مسئله درست میکنند دینا، و خیلی هاتون گرفتار این قضايا بودید، هستید و انشالله خواهید شد و این مسائل رو میبینید و میچشید. من همیشه به این دوستان عزیز وقتی بود، حتی در دانشگاه فردوسی یه اتاق ویژه‌ای بود که من تو اون اتاق مشاوره، اون زمان فرصتی بود مشاوره این کار رو انجام میدادم، مثلا صرفاً برای این بچه‌هایی که دیگه لیلی و مجنون می‌شدن، اینها ارجاع داده می‌شدن، میومدن با هم صحبت می‌کردیم به نتیجه برسیم این بحث. من به اینها میگفتم ببینید محبت هنگامی که تکیه به عقل و خرد میکنه مثل کوه استوار میماند، پایدار، مؤثر و جدی. یعنی با عقلانیت و معیارهای عقل مهرورزی میشه، اوج میگیره، به بار مینشینه، پایدار باقی میماند. این محبتیه که بعد از عقل میاد. آن محبتی که قبل از عقلانیت میاد به دیوار بلند عقل میخورد، بر زمین میافتد، به بار هم نمینشیند. محبتی که تکیگاه اون عقل نیست، متزلزل، ناپایدار است و باید بگوییم در حقیقت محبت نیست، یه هیجانه که دست میده، اون محبت نیست. محبت عقلانی عزیزان محبتی است که بر چهارچوب‌ها و معیارهای عقل استواره. من دو معیار از چهار معیار رو براتون میگم. از ویژگی‌های عقل عاقبت نگری است. یعنی انسان عاقل آنی است که عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. انسان عاقل وقتی اقدام به کاری میخواد بکنه تا میخواد برداره بخوره پایانش رو میبینه. آیا این که من میخورم پایان این چیست؟ چه اثری میخواد تو وجود من بگذاره؟ کار عقل ظرافت در پایان نگری است. دو، عقل عاملی است که انسان را از ساده انگاری خارج میکند. عقل ژرف نگره، عقل پایان نگر است. این دو ویژگی عقل در وجود انسان است. محبتی که در اون عقلانیت وجود داره پایان محبت نگریسته می شود. عمق محبت و ماهیت محبت هم درش نگاه میشه. این میشه محبت چی؟ این محبتی میشه که عقلانی است. نتیجه اون هم بسیار مبارک، مؤثر، پایدار و جدی. اما نقطه مقابل محبت غریزی. محبت غریزی خیر تکیگاه اون عقل نیست. بگذارید من بی محابا بگم امشب ممکنه من یه مقداری جسارت کنم خدمت دوستان عزیز و خانم ها و آیان، اما دیگه بگذارید به عنوان درد دل معلمی و درد دل خاص بگذارید این رو خدمت دوستان. بسیاری از والدین عزیزان درگیر محبت غریزی هستند. یعنی محبت اینها بر اساس کلیشه عادات اونهاست که به فرزندانشون محبت میکنن. یعنی محبت غریزی مبتلا به کلیشه عادات و عادت زدگی میشه. عادت غذایی این خانواده این است، محبتش در اینه که مادر بخور، باید بخوری. عادت و روش پوشش در این خانواده این است، تحمیل میشه به فرزند این عادت، فلان عادت در این خانواده این است، در روابط خانوادگی و اجتماعیشون با همون عادات در عین محبت داره محبت میکنه بچهش، داره مادر بخور جون بگیری، فلان کن چنین باشی، مادر شخصیت تیز بشه تو جامعه. یعنی در قالب محبت اون عادات غریزی خودشون رو دارن به فرزندانشون منتقل میکنن و تحمیل میکنن والده. و این متاسفانه باز آمدیست که الان عرض میکنم در پیون اتفاق نامبارکی میفتد. چرا؟ چون اساسا خانم ها و آیان از مسائلی که ما رو اسیر میکند مقابل تعالی و شکوفایی استعداد رو میگیرد و انسان رو رسوب میکنه مسئله عادت. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به ختم و فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. انسان ها که میتونن عاداتشون رو به کناری بزنند، اینها میتونن تحول و تغییر در وجود خودشون و دیگران ایجاد کنن. بگذارید از معصوم بگویم، امیرالمومنین فرمود العادتو عادت عدو متملک. سه کلمه است، العادتو عدو متملک. عادت دشمنی است که تو را اسیر میکند و مالک تو میشه. من عادتم اینه صبح که از خواب باشم، این عادت منه. من عادتم تو غذا اینه که این ماده رو بریزم. من عادتم اینه که ماهی رو اینطوری میخورم. من عادتم اینه که وقتی با کسی صحبت میکنم اینطور حرف بزنم. این فرقی نمیکنه. یعنی در حوزه های مختلف اون چهار چوب های کلیشه‌ای که پشتوانه‌ای نداره ما بر خودمون ساختیم میشه عادات ما. افضل العبادت، اینم تکان دهنده است، افضل العبادت ترک العاده، بهترین عبادت ترک عادات، این که انسان بتونه تحول و پویایی تو وجود خودش ایجاد کنه، گزینه برتر رو انتخاب کنه. چرا در حصار عادات باشد؟ محبت غریزی عزیزان موجب میشه که ما بچه ها رو تو کلیشه های عادت قرار میدیم و بعد بچه های ما اولین دفاع که درشون میفته در سوء تربیت اینه که انگیزه هاشون از دست میدن و از محبت چهره دیگری میبینند. همین اخیراً شاید یه ماه قبل در مشاوره ها یا اومده بودن، آزادی جوانم بود، میگفت من از محبت بیزارم، به دلیل این که مادرم به بهانه محبت، که میدونم دیوانه من مادرم از محبت، هر چی تو ذهنش بوده و عادت داشته و بلد بوده تو عمر 50 ساله سر من پیاده کرده، دیگه من متنفر شدم از محبت. این میشه همون مرز بین عشق و نفرت که بسیار به هم نزدیک. نتیجه محبت غریزی این میشه که بچه ها رسوب میشن، رکود پیدا میکنن، نبوغشون از دست میره، کلیشه‌ای میشه شخصیتشون، اصلا به طور کلی دیگه اون توانایی نیست تو وجودشون. نتیجه محبت عقلانی اون میشه که شکوفا میشن، خودباور میشن، افقهای جدید پیشون باز میشه و بسیار اتفاقات مبارک دیگه به دنبال اون محبت عقلانی در وجود فرزندانمون پیش میاد. اگر من یه تقسیم دیگر هم خدمتون عرض کنم، منظرم باره که دوستان میخواستم یه بحث دیگه رو هم بگم، اما من دو تا تقسیم میگم فکر میکنم، میخواستم روش محبت رو هم بگم اما دو تا تقسیم دیگه بگم فکر میکنم کافی باشه. سومین نوع، یعنی سومین مبنا در تقسیم محبت اینه، محبت گاه موسمیست، فصلیست، نوبتیست، یعنی انقطاعیست، گاه استمراری و پیوسته است. خوب دقت کنید، این بحث ظریفی است که خدمتون عرض میکنم. یعنی گاه ما در محبت سرما و گرما داریم، شدت و ضعف داریم در محبت کردن. نسبت فرزندانمون این چنین است. به این فرزند عزیزتون یه کاری انجام میده، یه خطایی نوجوان جوان انجام میده، میگه مادر دیگه من اون محبت قبلی رو به تو ندارم، دیگه تو آدم قبلی برای من نیستی. محبت نمیتواند متزلزل باشد عزیزان. اگر من محبت فرزندانم، محبت عزیز من در وجود اومده و در قلب من اون قلبی که گفتیم جایگاه محبته، این حافظ خوبی است برای محبت. اونی که تغییر پیدا میکنه محبت نباید باشه. محبت نمیتواند قطع بشه، وصل بشه. گوش کنید این جمله، همین یه جمله اگر خدمتون بمونه از بحث امشب ما کفایت میکنه. با قطع محبت تربیت قطع میشود. با قطع محبت تربیت قطع میشه. گمان نکنید شما خانم ها با آیان حربه دیگری برای تربیت فرزندانتون جز محبت دارید. اگر شما اصلاحی میکنم استادید، پروفسورید، مفسرید، هر چه هستید، اون علم شما نیست که از طریق علم معلم بچه هاتون باشید بخواد تربیتشون بکنید. اون از شما نمیخرند، از معلم کلاسشون میخرند، از دیگران میخرند. فرزندان شما رو معلم خودشون نمیدونند، شما رو پدر و مادر خودشون میدونن. حربه شما در اثرگذاری و تربیت صرفاً محبت است. لذا این محبت نمیتونه قطع بشه. اگر این محبت قطع شد، تربیت قطع میشه. به من میگید آقا این بچه خطا کرده، این کار زشت رو انجام داده، این جوان این اشتباه رو انجام داده. بنده همیشه میگم در مشاوره ها به مادران محترم به خصوص که حساسیت بیشتری دارن، میگم عزیز من شما مادری کنید برای بچه خطا کارتون، قطع ارتباط مادرانه نکنید. این خطای دوم است که اون رو به خطای سوم و چهارم مبتلا میکنه و وقتی دونست در قلب شما پایگاه نداره، تکیگاه نداره تو این زمین آسمان، فرو میریزد شخصیتش. شما از محبت بی نصیبش نکنید. اما نکته اصلی اینجا هست، ببینید پس تقسیم رو دوباره بگم تا اون نکته اصلی رو بگم. یه نوع محبت داریم انقطاعی است، گاهی هست گاهی نیست، این نوسان ها رو داره، این تلورانس داره و این حالت این. اما محبت استمراری اون محبت پیوسته است که جایگاه این محبوب من همیشه در قلب من هست و این انقطاع نداره، من تحت این شرایط این محبت ازش دست بر نمیدارم. این محبتی که میتونه پشتوانه حسن تربیت باشه. حالا دقت بفرمایید، اینجا یه نکته‌ای وجود داره خیلی ظریف. من خواهش میکنم به تمام معنا به این توجه کنیم. همین کلمه‌ای که گفتم، ما گاه محبت و توجه را با هم خلط میکنیم و یه مغالطه‌ای پیش میاد برامون. از ویژگی هایی که در وجود انسان هاست توجه طلبی است. انسان ها دوست می‌دارن توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن، به خصوص در شرایط کودکی، نوجوانی، جوانی، تو این سمت. چرا این کودک شما میخواد توجه شما رو به خودش جلب کنه؟ چرا بلند میشه یه کاری میکنه، یه خوشمزگی میکنه، یه چیزی میزنه، میریزه، فلان میکنه، چه میکنه، شیطنتی میکنه؟ یا میاد بالاتر، این نوجوان یه کارهایی میکنه در سطح جامعه، این جوان یه تیپی میزند، یه کاری میکند، یه خودآرایی میکند، میخواد توجه جلب کنه. این سری شما اینو پاسخ میدید، میخواد توجه جلب کنه. و بعد به همینجا صبر میکنید این پاسخ، یا این پاسخ ادامه داره، زنجیره بعدی پشتشه. برای چی میخواد توجه جلب کنه؟ برای اینکه میخواد محبت جلب کند، چون گمان میکند توجه با محبت برابر است. وقتی این دختر یه چنین خودآرایی میکنه که توجه رو جلب کنه، چرا؟ یعنی چی توجه؟ یعنی میخواد به دنبالش در دل دیگران فرو بره، یه جایگاه محبتی پیدا کنه، یه پایگاه محبتی، یعنی بخواد دوست دیده بشه که دوست داشته بشه، دیده بشه که دوست داشته بشه. یه چنین حالتی در وجودش هست. این فرزندان ما در محیط خانواده همین کارو میکنن، یه کاری میکنن جلب توجه تا دیده بشن، بعد که دیده شدن احساس میکنن دوست داشته شدن، مورد محبت والدینن. توجه دارید؟ من میخوام بگم عزیزان، آنی که تغییر میکنه در تربیت محبت نیست. محبت نباید تغییر کنه، توجهه که تغییر میکنه. این پازیتیو ریگارد راجرزه که تغییر میکنه. یعنی ببینید، بحثای خیلی پیچیده‌ای داره، من کل بحث رو سعی کردم به زبان ساده‌تر و روانتری خدمت دوستان بگم که مزاحمت ذهنی زیاد ایجاد نکنم برای خانم ها و آقایان امشب. منظر مبارکتون آن، دقت بفرمایید، محبت انقطاع اون قطع تربیت، اما توجه و عدم توجه سازوکار تربیت حسنن، سازوکار حسن تربیتن. اونی که باید قطع بشه در زمان خطای فرزندان ما توجه ماست، نه محبت ما. و این محسوسه و ملموسه برای فرزندان که این توجه کاسته شد یا قطع شد، یا این توجه هست یا نیست. این میتونه مؤثر باشه. یعنی سازوکار تنبیه و تشویق توجه، نه محبت. اون محبت نمیتونه به دیوارش خللی وارد بشه، اگه وارد بشه رشته های ارتباط کلن قطع میشه، همونطور که عرض کردم. اما این توجه هست. هنگامی که یه خطایی از فرزند من سر میزنه، من توجه به اون نمیکنم، امروز فردا ملتفت میشه قضایا چیست، تأثیر خودش رو در اون میگذارن، در شخصیتش این تأثیر رو میذاره. چرا؟ چون توجه میخواد. اگه این توجه دریغ شد، متوجه میشه که کجا داره میلرزه هنگامی که خطا شد. اما هنگامی که نه، کار شایسته انجام میده، این توجه معطوف به او میشه، به دنبالش محبت در جانش فرو ریخته میشود. اما دقت کنید شما، من سوال میکنم، وقتی از کودکانمون میگیم، بچه های دبستانمون اینها مثلا، وقتی این بچه و این نوجوان شما نشسته داره تکالیفش رو انجام میده، شما بهش بیشتر توجه میکنید یا وقتی میندازه قلم رو شلوغی میکنه؟ وقتی شلوغی میکنه بیشتر توجه میکنید. کدوم دانش آموز در دبیرستان بیشتر متوجه اولیاء مدرسه است؟ اونایی که آرامن، ساکتن، کنجی آسته برو آسته بیا، اونایی که شلوغن، شلوغکارن، اونها بیشتر مورد توجهن. یعنی ما قضیه رو وارونه داریم، سرنا رو از اون طرف گرفتیم. توجه دارید؟ این رابطه ی محبت و توجه خیلی پیچیده است و خیلی جدی است. یعنی باید عکس این باشه. وقتی فرزندان ما در جایگاه شایسته‌ای قرار گرفتن، توجه افسوده میشه و محبت به شرنگ جانشون فرو میرود. اما وقتی اینها دچار خطا میشن، توجه کاسته میشه، بعد محبت سر جای خودش هست، پایگاهش تو دل من داره، اما این بی‌توجهی من هشدارش میده. بذارید از زمان معصوم بگم، اومد پیش امام گفت آقا خیلی دلنگرانم از دست داد، میخوام آقش کنم. به تعبیر ما، بعضی از این قدیمیای ما هنوزم هست این ادبیات، که من این بچه‌رو میخوام آقنامه بنویسم. بابا جان، آق نوشتنی نیست. کلمه آق از ماده عق میاد، عق این ظلمه، آق یعنی ظالم. وقتی فرزندی به پدر و مادر ظلم میکند، به قانون خدا میشه آق والدین، چه پدر و مادر چیزی بگن چه نگن، چه بفهمن چه نفهمن، در حکم خدا میشه آق والدین. آق یعنی ظالم، آق قن اسم فاعل میشه ظالم، ظالم میشه آق. کسی که ظلم به پدر مادر میکنه، این همان است که لایش مراعات الجنه، بوی بهش را استشمام نمی کند. اصلا نیاز نیست که والدین چیزی بگن، کاری بکنن، یا اصلا بیعرف. اینا سنت های عرفی اشتباهی بوده است که در زبان ها هنوز هم ممکنه متداول باشه و باقی باشه. اگر اومد گفت که یبن رسول الله، اومد خدمت ما گفت یبن رسول الله این من خیلی دل من آزرده، میخوام آقش کنم، فرمودن نه این کارو نکن، این حرف نزن. به تعبیر من محبت با تو دل تو برای بچه‌ت موج بزن. نمیتونی که این بچه‌م دوست ندارم، تو که نمیخوای بچه‌ت رو حذفش کنی، میخوای اصلاحش کنی. ما که نمیخوایم بسوزانیم، میخوایم بسازانیم، میخوایم بسازیم ما. فرمودن این جمله امام اینه، چقدر زیباست عزیزان، خاطرتون باشه. فرمودن فحجرهو تو زبان عرفی ممکنه بگید قهر کن، نه این اون نیست، یعنی یکم ازش فاصله بگیر، یعنی بهش توجه قبلی رو نداشته باش. فحجرهو بعد سریعا فرمودن فلا تتل، اما این دوران بیتوجهی رو طولانی نکن، یعنی بیتوجهی کنترل شده، نه کم توجهی یا بیتوجهی بدون حساب و بدون ضابطه. این میشه راهکار درست. یعنی عزیزان ما یه محبت استمراری پیوسته داریم که در جان و وجود انسان هست بدون تردید، اما جایی که تناوب و نوسان باید وجود داشته باشه تو توجه ماست نسبت فرزندمون، نه در اصل محبت. اصل محبت جایگاه خودشو داره، اما این توجه موجب میشه که اگر بجا باشد اونجایی که این فرزند دچار خللی نقصانی میشه، این توجه کاسته میشه، نتیجهش میشه حسن تربیت. اما هنگامی که میتازد باز همون توجه هست، میشه سوء تربیت، یعنی اون جسورتر میشه به رفتار و عملی که داره انجام میده. پس بنابراین ما یه محبتی داریم انقطاعی که جایگاهی ندارد، نتیجه اون سوء تربیت. یه محبتی داریم که این استمراری است، پیوسته است، نتیجه این حسن تربیت است و بسیار مؤثر و قوی کار خودش رو میکنه. چهارمین تقسیم رو هم بگم و عرضم رو خدمت خانم ها و آقایان تمام کنم، عرض به خدمتون این است که متاسفانه این دیگه ملموس برای همه ماست. تقسیم دیگری که در محبت داریم، محبت تعادلی است و محبت افراطی است. محبت تعادلی و محبت افراطی. داد معشوق به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. خب این قطعه آلمانی است که ایرج میرزا اومده این رو به فارسی ترجمه کرده، ما هم اکثرمون حفظیم قطعه آلمانی رو که ترجمه اونه. خلاصه کار بونجا کشید و آمد و گفت بالاخره تا قلب مادر تو بر من نهری، من تو رو نمیخوام، این پیش شرط ما باشد. مثلا اینم رفت و سینه مادر رو شکافت و آمد و دم خونه که میومد بیرون، یه مرتبه پاش گرفت اون پیش دوره در و خورد زمین. این قلبم افتاد از دستش رو زمین، آن دل خسته که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این دیگه کاملا تو ذهنمون میاره، یعنی محبت تا اینجا که آن دل خسته که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ. اینو که من میگم شما الان عواطف بعضیاتون دیدم که تحریک میشه، لذتی میبرید، اما این کجاش لذت داره؟ یعنی چه یه کسی بیاد قتل کنه بعد آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ؟ این برخواسته از همونی که عرض کردم اول سخن، میانه های سخن. ببینید والدین قهرن متمایل به فرزندانشون، یعنی واقعا وابسته این ما به فرزندانمون نیاز داریم، بیشتر نیاز داریم تا فرزندان به ما به لحاظ وجودی و عاطفی. یعنی شما ببینید ما کلیم، فرزندان چی هن؟ جز. در نظام آفرینش هر جزئی به سوی چی حرکت میکنه؟ به سوی کل شدن. جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. از عدمها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، میدوند این کاروانها دم بدم. به قول مولوی در جزئی میگن آقا کاتالونیا دنبال استقلاله تو اسپانیا، فلانجا دنبال استقلاله، تو کجا کوزوو چطور، فلان چطور، اینا جزئی ان، دارن چی میشن؟ به طرف کل شدن میرن. فرزندان جزءن، هی میخوان مستقل بشن، اما والدین کلن. هر کلی وقتی یه جزءشو میخواد از دست بده، به تمام معنا سعی میکنه از دست نده. هر کی بچه‌ها بزرگتر میشن، ما پدر مادرها چه حسی داریم؟ میبینید عروس بشه، این بره که دیگه میشه زن مردم، این که داماد بشه که دیگه دختر مردم، این از دست من برده دیگه، حبوی مادر شوهره دیگه عروسه، این که دیگه از من برده، این که دیگه محبتش از دست من رفته، چیکار کنم؟ هم از یه طرف میخوان، هم از یه طرف هم این آشوب درونی رو دارن والده، که بچه هاشون دارن کل میشن و از دستشون میرن. این جزها دارن کل. فرزندان چی؟ آن با آن در حال استقلال. بابا ول کنید دیگه، بذار من برخوام تصمیم بگیرم دیگه، من مستقل. بابا من 25 سال سنمه، بابا مادر من 30 سال سنمه، من چطور من مستقل شدم دیگه، هنوزم شما که من بچه تو هم. خب بنده ای که 50 رفته در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ 5 دهه از عمر گذشته است وقتی وارد میشم به منزل مادرم که در اوج کهولت سنی هستن، حالا نه در اوج، در کهولت سنی هستن، وقتی وارد میشم همون حس رو میبینم در مادرم که بچه‌م اومد. حالا میخواد بچه‌ش هر کی باشه، هر شخصیتی باشه، هر جایگاهی داشته باشه. بنده هم بچگی میکنم، با نهایت فروتنی خم میشم به تمام عشق و به تمام آرزو و تواضع، دست چروکیده رو چشم میذارم و بارها میبوسم و اگر اجازه بدهد در معذر کلام خدا میگم پای مادرم رو بر چشم میمالم و توتیان میکنم، خاک پای مادرم رو با کمال افتخار فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، هیچ باکی و عبایم ندارم. در این حال مادر این حس رو داره، پدر این، اینا هنوز بچه منه، این کل اون جزه. لذا فرزندان در حال گریز، من همی گفتم حلال و میگریخت، به طب والدین هی در حال گرفتن بچه ها از دست دارن، اینها میشه او میکشید و من میکشیدم، این تعارض وجود داره دیگه. حالا بله، شریعت اومده، خدا اومده، ضوابطی گذاشته، از این طرف به والدین چی گفته؟ گفته انما اموالکم و اولادکم فتنه، مراقب باشید این بچه ها فتنتون نشد. یا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، کسانی که ایمان آوردید اموال و فرزندتون شما رو از یاد خدا وهم میکنند، باز میدارن، کنترل کرده پدر و مادر. از اون طرف به بچه های فراری چی گفته؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان ان اشکر لی و لوالدیک، شکر من شکر پدر مادر، عبادت من احسان پدر مادر. بچه‌ها رو هل داده به طرف والدین، والدین رو کشیده کنار از طرف فرزندان که یه تعادلی برقرار بشه، زندگی اجتماعی سیر خودش رو داشته باشه. اما عزیزان من، جان مطلب این که این عشق افراطی درونی ذاتی والدین به فرزندانشون نتیجهش میشه محبت افراطی، نتیجهش میشه محبتی فوق ظرفیت و پذیرش فرزندان. این ظرف مظروفی داره، ریختید هر چی می‌ریزید داره سرریز میشه، همه عرض رفت، هیچ فایده نداره دیگه. این زمین رو آب رو می‌ریزید مستعد میشه برای کشت، اما اگه بیشتر ریختید، به تعبیر کشاورزا اصطلاح ویژه محلی به کار میبرن، دیگه این زمین فایده نداره دیگه، دیگه چیزی کشت نمیشه درش. محبت مرز داره، یعنی تعادل دارد، محبت تعادلی مؤثر، مفید، کارا، موجب حرکت، جنبش، تلاش، استقلال شخصیت فرزندان. اما محبت افراطی اولین چیزی رو که هدف میگیره چیه؟ استقلال شخصیت فرزندان است. عزیزان من، هنگامی که ما افراطی در همه حوزه ها، یعنی چه حوزه مسائل مادی بچه هامون، حالا اون کسانی عزیزانی که دولتمندند و توان دارند و بالاخره همه اون اگرم نداریم برای فرزندانمون داریم، باید فرزندان ما نداری ما را ببینن، نه رو از ما بشنمن تو مسائل مالی، ولو این که دارندگی داشته باشیم به حشمت و مکنت داشته باشیم. اختزای محبت این نیست که من هرچی دارم مال بچه هامه، من برای اینا جون میکنم برای تأمین آیه، نه این نیست، این حرف غلطیست، این عاقلانه نیست. علیکم انفسکم، اول مراقب خودتون باشید، ضابط های خودتون داشته باشید، بعد نوبت فرزندانتون میشه. اما ما پاک بازانه در مسائل مالی افراط در محبت تضییع شخصیت فرزندان است. الان میگم در یه نکته جدی و ختم میکنم سخنم رو. و از اون طرف در مسائل عاطفی بدتر، اونم همینطور. یعنی وقتی افراطی محبت عاطفی میشه به بچه ها، اینا اصلا میمونن زیر بار این محبت. خفه میشن زیر بار این محبت. من گاهی به عزیزان تو مسائلی که بالاخره متاسفانه دورهایی گرفتارمون بودیم دیگه، این بعد پدیده تک فرزندی در جامعه به یه مصائبی کشیده میشه. یعنی این فرزندی که میشه کانون محبت پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از دو طرف، عمه، خاله، دایی، عمو، از همه طرف. مگه چقدر تحمل محبت داره این بچه؟ یه اصلا تحمل اینقدر محبت رو نداره، خورد میشه. و یا جدنا انا قتیل المحبتین، اصلا دیگه اینا کشته محبت میشن، اصلا شهید محبت میشن، اصلا دیگه نمیتونن اصلا زندگی کنن اینها. حالا ببینید این محبت افراطی چه در حوزه مادی چه عاطفی و احساسی، نتیجهش میدونید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فرزندان ما بکسلی تربیت میشن، استقلال شخصیت ندارن، وابسته تربیت میشن، چون ما به محبت تمام خواستهاشون رو پاسخ دادیم، درونی و برونی، جسمی و روحی، عاطفی و اقتصادی. چیزی رو که از این فرزند گرفتیم، جوهر وجودش رو گرفتیم، توانمندی های درونیش رو گرفتیم، تحمل پذیریش رو از بین بردیم، چالش پذیریش رو محو کردیم با محبت. دیگه این نه توانمند نه قدرتمند. و اصخایی میکنم گاهی من اینو میگم، این دختر خانم میره خونه شوهر رو دو ماسته ماهی میگه من پدرم نازکتر از برگ گل به من نگفته. میگه خب برو همونجا که برگ گل بشنوی، ما حال این نیستیم که همیشه برگ گل صحبت کنیم، زندگی فراز و نشیب داره. این آقازاده همونطور یه خواسته ازش داره. نه مگه میشه؟ نتیجه هم میشود که بچه ها میشن دوچار تربیت وابسته به جای تربیت وارسته. دوچار وابستگی میشن. وابستگی هم پایانش چیست؟ واماندگیست. میمونن دیگه. دیگه میشن یه کسانی که توان کشیدن خودشونو در جامعه ندارن عزیزان. میشن یه نسلی که باید همیشه، باز دیگه عامیانه بگیم خسته شدید، بالاخره میشن همیشه هیئت عضو هیئت متوسلین به کیسه بابا، همیشه جز اون هیئت متحده میشن. و یه اون استقلال شخصیتی نیست، جنب و جوش نیست، تکاپو نیست، چالش پذیری نیست و مع الاسف کار به جای دیگری کشیده میشود. حالا برای این که دیگه شما رو عرض به خدمتون، وقت ما هم تمام شد و یه تنوع ادبی هم به حسب معمول من براتون به عمل بیارم، یه چیزی که همه تون بلدید دیگه، یه زمانی تو کتابها بود، قطعا تو کتابهای درسی حالا نیست دیگه، ماجرای دوستیه. آفرین بر شما. خاله خرسه رو این رو شنیدید، اما کدومتون میدونید که مأخذ اصلی این کجاست و چقدر عمیق مطرح شده این داستان؟ این در دفتر دوم مثنوی است و چقدر پیشینه که عمیقی داره این ماجرا، که من اگه بخوام براتون بخونم باید یک ساعت دیگه صحبت کنم که شما حوصله‌شو ندارید. لذا همون چهار بیت پایانیشو براتون میخونم، عرایزمو ختم میکنم. خب دیگه این اژدها با این خرس درگیر شد و این عرض به مرد اومد و دید داره این اژدهای این خرس رو میپیچد و دلش سوخت به حال این خرسه، حمله کرد و زد و اژدها رو کشت، خرس آزاد شد. خرسه هم گفت آقا به دلیلی که به ما حق حیات دادی، ما من بعد نوکر شما هستیم، کوچک شما هستیم، چاکر شما هستیم، در خدمتون همیشه خدمتگزار. دیگه دنبال این راه افتاد، رسید تو راه به حکیمی فرزانه عاقلی، گفت این خرس چیه؟ گفت ماجرا اینه، اینم دیگه دنبال من داره. گفت اجتناب کن از محبت این خرس، نوع محبت این محبتی نیست که بتونی تو تحملش کنی و به درد تو بخوره. گفت این تو از سر حسادت میگفت، باشه حسادت، اما بپذیر حرف من حسود را. گفت نه. ادامه داد، خیلی حکایات زیبایی تو در تو مولوی، شاید اینو 7-8-10 صفحه هیلا شکایت نقل میکنه تا میرسه پایانش، میگهش تموم شد که شنیدید. من ابیاتشو مایلم براتون بخونم و ختم سخنم بر این باشه: شخص خفت و خرس میراندش مگس، و ستیز آمد مگس زو باز پس، پرون باز دومتون اومد. به مگس میگن در کلام عرب چی؟ در قرآن هم هست، ذباب، ذباب. این یستنقض هم از ذباب و شیء. اگر مگسی از اینا چیزی بگیره نمیتونن برگردونن، بعد ادعا دارن تو این عالم. حرفشون میشه بعضیا ضعف طالب و المطلوب. این قرآن بازگو میکنه به مگس میگن ذباب، چون زب آب، زب یعنی راندن، آب یعنی برگشتن، یعنی میزنید باز برمیگرده، بذارش میگن ذباب. شخص خفت و خرس میراندش مگس و ستیز آمد مگس رو باز بست، چند بارش راند از روی جوان، آن مگس زو باز می آمد دوان. باز ذباب خشمگین شد با اون مگس، خرس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت زفت، یک سنگ خارا. سنگ آورد و مگس را دید باز، بر رخ خفته گرفته جای ساز، کاملا بر خودش جا ساخت و ثابت شده است. برگرفتان آسیا سنگ و بزن، برگرفت یعنی بالا بود، آن آسیا سنگ و بزن بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. زد کی مگس بره کی بنده خدا بخوابه دیگه، که راحت بخوابه دیگه، خواب ابدی کنه. برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. سنگ روی خفته را خشخاش کرد، دانه های خشخاش داد، شکافته بشه پودر میشه، پراکنده میشه، پودر شد کله این بیچاره، پودر شد. سنگ روی خفته را خشخاش کرد. این مثل، دقت بفرمایید با کمال ادب، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. این مثل، مثل که میخوام بگم من مولوی، بر جمله عالم فاش کرد. مهر ابله، محبت، مهر ابله، مهر خرس آمد یقین، مهر ابله، مهر خرس آمد یقین. کین او مهر است و مهر اوست کین، کین او مهر است و مهر اوست کین. این بیت رو دوباره میخونم اگر دوستان تک بیت خواستن بنویسن. مهر ابله، مهر خرس آمد یقین، یعنی به یقین. کین او مهر است و مهر اوست کین، عهد او سست است و ویران و ضعیف، گفت او زفت و وفای او نحیف. ادامه میدهد عزیزان، محبتی که مبتنی بر عقلانیت نباشد، غریزی باشد، محبتی که مجازی باشد، محبتی که نوبتی باشد، محبتی که نوسان در اون باشه، تناوب داشته باشه، و محبتی که از اعتدال خارج و به سوی افراط برود، متاسفانه گاه کار محبت نمی کند و نتیجه آن حسن تربیت که نه سوء تربیت است. حالا توجه بفرمایید، بزرگترین عنصری که میتونه تربیت رو تربیت کنه محبت. واقعا که چنین نعمتی از کف برود و انسان نتواند حسن نعمت الهی و شکر این نعمت رو به جا بیاره و درست در مجرای تربیت قرارش بده. و امیدواریم که خداوند سبحان به همه ما توفیق حقایق ناب به تربیتی کلام خودش رو و سخنان پیشوایان دین رو عنایت بفرماید که دنیا و حقوقای ویژه خودش رو داره. من متشکرم از همه دوستان متولیان جلسه و از حضور همه خانم ها و آقایان تشکر میکنم. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و حقداران ما را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند که اگر نشستیم و گفتیم و میگوییم به یقین از برکت خون این عزیزان و کسانی است که بر خاک غلتیدند تا ما استوار بایستیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.